امروز سپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام با شما شنوندگان گرامی. تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام را حضور یکایک شما عزیزان بنده زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نشست رئیس جمهوری افغانستان با علمای شیعه و تاکید بر تدابیر جدی امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، سخنرانی محمد اشرف غنی در مراسم رونمایی از آثار ادیبخان افندی، اظهارات وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری درباره روند صلح و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی با علمای شیعه افغانستان بر تدابیر جدی امنیتی به خاطر دهه محرم و برگزاری مراسم عزاداری این دهه و روز عاشورا تاکید کرد. در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، ابتدا محمد اکبری عضو شورای علمای اهل تشیع و شورای تنظیم امور دینی صحبت کرد و گفت مراسم عاشورا باید به گونه‌ای برگزار شود که در جهت تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی مؤمن واقع شود. اکبری گفت که شورای تنظیم امور دینی جلسات مختلفی را برگزار کرده و پس از مفاهمه سفارشات خود را تحت عنوان منشور عاشورایی ترتیب و توزیع نموده است و اضافه کرد که اتخاذ تدابیر امنیتی مراسم عزاداری در اولویت قرار دارد و بنابر هدایت رئیس جمهور به نهادهای امنیتی و دفاعی و با همکاری مردم مراسم متذکره در فضای امن برگزار خواهد شد. محمد اسلم شیوا عضو کمیسیون امنیتی مساجد هم بیان این که ما باید با عاشورا به عنوان یک فرصت بنگریم گفت که کمیسیون عالی هماهنگی مراسم امور دینی تا 4 سال گذشته شب و روز در خدمت مراکز دینی و مذهبی قرار دارد و با تیم امنیتی کابل از نزدیک در تماس بوده و پلانها و طرحهای امنیتی خود را به نهادهای امنیتی ارائه کرده است. استر پاسوال عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله هم در این نشست گفت که پلان امنیتی مراسم دهه محرم و عاشورا منظور شده و رسما به نهادهای مربوطه در مرکز و ولایات فرستاده شده است. رئیس جمهور غنی با تسلیت به تمام مسلمانان جهان به خاطر فرارسیدن ماه محرم و عاشورای حسینی گفت محرم فرصت بزرگ است که مسلمانان در آن تجدید عهد می کنند و گرامی داشت از مراسم کربلا در دل هر مسلمانی ماندگار است. و افزود عاشورا فرصتی برای تحکیم وحدت ملی، اخوت اسلامی، فرهنگ همدیگرپذیری و حسن اتفاق است. امام حسین علیه السلام برای اصلاح پرچم بلند کرده بود و ضرورت اصلاح در جوامع اسلامی دوام دارد. رئیس جمهور گفت که تمام مردم ما در روز عاشورا عزادار هستند. رئیس جمهور غنی همکاری مردم در تامین امنیت را مهم خوانده و گفت که نارسایی‌ها به صورت واضح بررسی و برای تامین امنیت همکاری شود. کار کمیسیون عالی هماهنگی مراسم امور دینی هم 10 روزه نیست، بلکه دوام دارد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم تاکید کرد که تهدیدات امنیتی بر اماکن عزاداری و مراکز تجمع عزاداران حسینی بیش از هر زمان دیگر جدی است و اظهار داشت با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه و صفوف گروه‌های افراطی به وجود آمده است، در رویکردهای تروریستی این گروه‌ها نیز ممکن است تغییراتی به وجود بیاید. دانش در این پیام ضمن گرامی داشت یاد شهدای کربلا بیان داشت خرسند هستیم که مردم افغانستان یک صدا و برادروار علارغم تفرق افکنی دست‌های پیدا و پنهان اجانب و بیگانگان از عظمت و حقانیت حرکت اصلاح طلبانه نواده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تجلیل می‌کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود امسال متأسفانه ایام سوگواری عاشورای حسینی با گسترش و شیوع بیماری مهلک کرونا همزمان شده است که این موضوع تهدیداتی را متوجه عزاداران می‌کند و ممکن است سبب گسترش بیشتر این بیماری در میان مردم گردد. از همین رو از همه پیروان و شیفتگان امام حسین علیه السلام، علما و خطبای گرامی و مسئولان مساجد و حسینی‌های سراسر کشور می‌خواهم که با تمام دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و همچنین با منشور شورای تنظیم امور دینی توجه جدی کرده و تمام بندهای آن را اجرا کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مراسم رونمایی از آثار ادیب خان افندی، دیپلمات و نویسنده دوره امانی سخنرانی کرد. آقای غنی گفت که توجه به فرهنگ و ادب در کنار توجه به بخش‌های سیاسی و اقتصادی از ضرورت‌های امروز جامعه افغانستان است.
ما تولید کننده فرهنگ نیستم، مصرف کننده هستم. اما به حیث یک مصرف کننده، نقد ادبی که امروز در افغانستان رایج شده، واقعاً عصبی بسیار بالا برخوردار است. بازم تابش میران سپتیج تشریف دارم، دیگه خواهر و برادران سطح انتقاد ادبی که شما سهم بسیار وسیع داشتید، این نکته را میگم که خدا کم نگیرید. در 10 سال گذشته خاصتا 20 سال پیش 10 نفر پیدا کرده نمیتونستید که به دری یا پشتو نشته کنید. بیادم دیوستد امروز ما زبان تغییر دادیم. اودز در طول تمو برکید. در زبان پشتو یک انقلاب است و هم در زبان دری. ازبکی شروع شده. ما برتان امروز اعلان میکنم که مثل شورای امنیت واره و شورای اقتصاد واره، شورای عالی فرنگی تشکیل میشه. فصیح سبب آمدن که امرای همکارای دیگه دی بخش خاصتن کار کنن تا ما بتانیم یک اجندای منظم و منسجم داشته باشیم.
بسیار خوب است. شورای عالی فرهنگی که تشکیل شوه، باز حتما توجه بیشتری به بخش‌های فرهنگی و توسعه فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی خواهد شد و ضرورتش هم واقعا احساس میشه. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد روندهای اساسی جاری در افغانستان اشاره کرد که تمام مردم با آنها در ارتباط هستند.
ما امروز با 4 روند اساسی ارتباط داریم. 1، دولت‌سازی است. افغانستان باید به طرف یک ثبات ساختاری بود. گمشده ما ثبات است. و ثبات عرض کوچک مبرتانی است، بدون چارچوب جمهوریت و مردم سالاری در افغانستان ثبات آمده نمید. بهترین نویسنده خارجی سر افغانستان در 1809 آمد. الفلستان. از پشاور تیم نشد. اما در او دوره، چون هنوز فرهنگ داروینی و اینا نامده بود، فرهنگ خودخواهی غرب نبود، به یک نظر بسیار عادلانه نوشته و گفته این کشور یا دموکراسی مطلق میخواه یا دیکتاتوری مطلق. دیکتاتوری مطلق تجربه کردن کار نداد، برید به طرف دموکراسی. در چارچوب مردم سالاری افغانستان جمع میشه. تنوع افغانستان امروز پس جمع شده با وحدت ملی. مردم امروز مرکز گریز نیستن، مرکز محور است. ما 89 بار به ولایت افغانستان در دوره اولم رفتم، 5 بار عالی رفتم و در هر جای مشکلی نیست که میخوان از حکومت دور برن. قوت لوی جرگه را دیدیم. در لوی جرگه قوت هم ولیده کنن. دا ایمود میری وعدت قوت ده، اما افغانستان باید دا صاحب یک دولت شوه که نهاد محور باشه، قانون محور باشه و مردم محور باشه. عرض مداده تل شخص نباید او گرز و بنزرتون باید راست.
اینا مواردی هستند که نشانه های یک جامعه پیشرفته می باشند و زمانی که عملی شوند بسیاری از مشکلات کشورم حل میشه. خب آقای غنی گفت که موضوع مهم دیگه اقتصاد و بحث توازن واردات و صادرات است که باید به یک توازن نسبی در این زمینه برسیم. در عین حال توجه به ریشه های فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی از ضرورت هاست.
وقتی که مرز جمهور شدم میزان واردات ما 21% صادرات ما فعلا 7% است. اگر در 3 سال آینده صادرات ما سر واردات ما زیادتر شد، باز میتونیم سرمایه گذاری، اما فرهنگ و گدایی ساخته نمیتونیم. ریشه فرهنگی ما بسیار قوی است، دوامدار است، درک از این ریشه علاج افراطیت است و شعر میهنی، ادبیات میهنی جزء از این و همچنین درک ریشه عمیق ما در موضوع عدالت. تمام شعرهای بزرگ ما عدالت محور بود و ضرورت عزیز که فکر اسلامی رو به صورت اساسی ما درک ایست که باید مارکت به صورت اساسی تامین کنید. سکتور خصوصی مارکت نیست. تا سال 1946 کلمه سکتور خصوصی را یک اقتصاددان بزرگ دنیا استعمال نکرد.
آقای غنی همچنان درباره موضوع صلح و روند جاری آن و نیز ملت سازی صحبت کرد.
صلح سازی باید به شکل صورت بگیره که موجب ختم خشونت 40 ساله و موجب ختم بی‌ثباتی چند صد ساله شد. کدام پادشاه ما مرده غیر از امیر عبدالرحمن خان که جنگ داخلی به این بچاش رخ نداد. نظام جمهوری ختم از این مسئله است. ما باید یک ثبات واقعی را بیاریم. هر سه از این به یک چیز منجر میشه که والا بحث اساسی ما و شماست و از این خاطر از ادیب خانم تجلیل میکنیم ملت سازی. اما ملت سازی تنها با ادبیات صورت نمیگیره. باید برنامه‌ای ملی داشته باشین که کل افغانا را به دو چشم مساوی ببینید. مردم را باید جمع کنین، اما استناد از این دیدگاه است. از این جهت فکر باید رجعت پیدا کنید.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت حملات اخیر طالبان جنایات هولناک است که مردم نسبت به صلح ناامید میکند. صدیقی در توییتی نوشت که هدفگیری نظامیان و مردم توسط شبکه‌های ترور طالبان جنایات هولناک است که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده حملات اخیر طالبان بر نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نشان دهنده روایت جنگی و تداوم خشونت‌های فزاینده این گروه است و مردم نسبت به صلح ناامید میکند. این موضع ریاست جمهوری افغانستان در حال اعلام می شود که همزمان با تلاش ها برای شروع مذاکرات بین الافغانی شدت نبرد در میدان های جنگ بیشتر شده است. در روزهای گذشته چندین ولایت شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. گزارش نهادهای امنیتی از این رویدادها حاکی از آن است که سطح خشونت ها افزایش یافته و در دست کم یک هفته گذشته صدها عضو طالبان و ده ها نیروی امنیتی و غیر نظامی کشته شدند. تا کنون زمان شروع مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان مشخص نشده، اما دولت افغانستان قبلا گفته بود که برنامه نخست مورد بحث این مذاکرات برقراری آتش بس خواهد بود. وحید عمر رئیس ارتباطات عامه و استراتژیک و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در کنفرانس ملی جوانان صحبت کرد و ضمن تاکید بر حضور جوانان در صحنه و از جمله مسئله صلح افغانستان گفت مذاکرات صلح پیشرفت‌های خوبی داشته و تیمی که از سوی دولت برای مذاکره تعیین شده یک تیم واحد است.
در روند سال امانگونی که می‌دانین پیشرفت‌های قابل ملاحظه شده. در آخرین مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان در یک مجلس باجرات ما رئیس جمهور صحبت داشتن که من هم دو حاضر بودم. نگرانی عمده ای که وجود داشت که آیا افغانستان میتونه از صف ما و شما یک هیئتی را بسازه که از یک نظام واحد، یک پارچه، ارزش‌های مشترک، دیدگاه‌های مشترک نمایندگی کنن. من فکر میکنم که با اطمینان ایره گفتم میتونم بعد از مجلسی که دو روز پیش مشاهدش بودم که تیمی که به نمایندگی از افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان با طالب در میز مذاکره مینشینه یک تیم واحد دارای ارزش‌های مشترک و دارای تفاهم بی‌نظیر در ارتباط به اینکه موضوع گیری افغانستان چی است، ارزش‌های ما کدام است، در کجا استفاده میشیم، در کجا میتونیم مصلحت کنیم، در کجا نمیتونیم مصلحت کنیم، ای آمادگی تیم مصالحه افغانستان داره. یک گپ براتون میخوایم که امروز با وضاحت بگویم. تلاشی است که گفته شوه که مذاکرات پیشرو مذاکرات بین افغان ها است. به قول بسیاری ها مذاکرات بین الافغانی، به قول طلوع و بعضی رسانه‌های دیگه مذاکرات میان افغان ها. مذاکره پیشروی مذاکره میان افغان ها نیست. اصطلاح مذاکرات بین الافغانی در دوران جهاد به وجود آمد و توسط یکی از تنظیم های جهادی و مفهومش ای بود که جناح‌های مختلفی که در کشمکش بودن باید با هم گرد هم بیاین و مشارکت و تقسیم قدرت و توزیع ثروت و اینا را با هم حل کنن.
وحید عمر تصریح کرد ما در حال جنگ داخلی نیستیم که بخوایم مذاکرات بین الافغانی داشته باشیم. این مذاکرات بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است.
مذاکرات بین الافغانی اینطور معنی میده که ما خدای نخواسته در جنگ میان افغان ها هستیم. اما اصطلاح سیول وار یا جنگ میان افغان ها که باز افغان ها با هم بشینن و صحبت کنن. نه. روند سال دو طرف داره، یکی جانب جمهوری اسلامی افغانستان، فقی که در افغانستان حکومت، در افغانستان پارلمان، در افغانستان قضا، در افغانستان مدنی تولنی، در افغانستان زوانان، در افغانستان کزی، هر اغد سوک سل دقه بیرق ترلندی و دقه افغانستان که زوان کی در یو طرف ده. بلرخی یو دلده ده اغد طالب ده. در مذاکرات در افغانستان در اسلامی جمهوریت او در طالبانو دلی ترمنست. قوت ما چیست؟ قوت ما داریست که خصوصا بعد از جرگه ملی مشورتی که حاشیه های زیاد داشت، نگرانی های زیاد مطرح شد در موردش و اتهامات هم وارد شد، اما جرگه ملی مشورتی رسابت ساخت که در افغانستان، در افغانستان آزاد صدای علی ارزشایی که ما و شما با او معتقد هستیم وجود نداره. یگانه صدای اعتراضی که در جرگه بلند شد که ما متاسف استم که برخوردی که با او شد صدای طالبان را باج ندهید. در این همه موش ما موافق استیم. صدای بطرفداری از امارت یا طالب یا مخالف نظام جمهوری و ارزش‌های ما و قانون اساسی در 3500 اشتراک کننده لوی جرگه وجود نداشت. یعنی یک سرمایه پشتیبانی مردمی با ما و شما است. سرمایه سیاسی هم با ما و شما است. امروز من میتونم به اطمینان بگویم که در مذاکرات سال یک اجماع کلی مطلق گفتن نمیتونیم، اما یک اجماع نسبی در بین افغانستان با وجود آمده. هیئت مذاکره کننده بر اساس اجماع سیاسی افغانستان ساخته شده و تمام کابل سیاسی در یک صف هست. یکی از نگرانی های ما و شما بود که مبادا که همه ما پراگنده شویم.
مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان به برخی از مواردی که طالبان آن را نقاط قوت خود می دانند و نیز به برخی نقاط ضعف طالبان هم اشاره کرد.
طالب دو سه نقطه که از دید خودشان نقطه قوتشان است داره. اولی که طالب قدرت اعمال خشونت داره. اعمال خشونت به عنوان یک حربه برای باجگیری در مذاکرات استفاده میشه از جانب طالب. قدرت دومش این است که در منطقه و در همسایگی ما و شما پناهگاه داره، حامی داره، حمایتگاه داره، لابیگر داره و غیره و غیره. قدرت سومش این است که فعالیت های خشونت آمیز خود را میتونن که تمویل بکنن، منابع مالی برش داره که قسمت اعظمش از مواد مخدر تمویل میشه. ولی ضعف طالب دهی است و یک دلیلی که آغاز مذاکره طول هم میکشه ای است که طالب در میز مذاکره نه سرمایه علمی داره، نه سرمایه فرهنگی داره، نه سرمایه سیاسی داره. فقط یگانه قدرتی که داره قدرت اعمال خشونت است که در میز مذاکره زیاد به دردش نمیخوره. به همون دلیل هم است که آغاز مذاکرات معطل میشه. در مکتب های اتومی که کسی در مکتب وقتی که ما متعلم بودیم یک بدماش همیشه در صنف می بود، می گفت یا نقل بده یا کارخانگی می بکن یا بیرو برا مدی لطت می کنم. طالب اینه مترس یا گپ مرا بپذیر یا ما گپ خود سر تحمیل می کنم یا اسمت رو می کشم. اینی قدرت طالب است. به همی دلیل هم است که در صحبتی که در بین آیت مذاکره کننده شد، اولین مسئله که از طرف ما در مذاکرات سال مطرح میشه مسئله آتش بس و میکانیزم نظارتی آتش بس است. ما میخواییم که طالب در مذاکره ایر ما ما نگوید که یا گفت مرا قبول که یا ما تو رو میکشم. ما میخواییم که طالب خشونت بند کنه، بیاید سر میز استدلال در تمام مواردی که میخواه صحبت کنه. آیت مذاکره کننده ما آماده است. در مسائل دینی صحبت میکنن، در مسائل قانونی صحبت میکنن، در مسائل حقوقی صحبت میکنن، در مسائل اقتصادی صحبت میکنن، در مسائل فرهنگی صحبت میکنن، دیدگاه خدا بگوین بر افغانستان چی دیدگاه دارن، در اقتصاد چی دیدگاه دارن، در فرهنگ افغانستان چی میخواین بکنن، بر صحت افغانستان چی میخواین بکنن و غیره و غیره و غیره. سر تمامش میخواین صحبت بکنیم. ولی اینطوری که ما سر میز امرای طالب شسته باشیم و در فرا انفجار شوه. با طالب بگه گپ مرا قبول میکنی یا انفجار دگام کنم. نمیپذیریم.
آقای عمر همچنان به مشارکت جوانان و جامعه مدنی در مسائل کلان کشور از جمله صلح در خارج از چارچوب دولت تاکید کرد و گفت به این ترتیب تاثیرگذاری بر مسائل بیشتر خواهد بود.
صلح سیاسی به جای نمیرسانه گپ. در افغانستان قرار نیست که صلح به اساس یک توافق سیاسی بیاید و او صلح پایدار باشد. بستر سازی بر صلح، ایجاد فضای اجتماعی بر صلح، ایجاد فضای فرهنگی بر صلح، این به نهایت مهم است که این کار حکومت کرده نمیتونه، این کار نیروهایی که بیرون از حکومت هستن بیشتر میتونن بکنن، به خصوص جوانا که یک طیف بسیار کلانه از این جامعه هستن و صدایشان بسیار رسا است. سر حکومت فشار بیارین، سر طالب فشار بیارین، سر جامعه جهانی فشار بیارین، در جایی که میبینین که حکومت یک کار ناسواب میکنه سر حکومت فشار بیارین. در تمام پروسه های صلح دنیا که ببینین، نقش اصلی نقش نهادهای مدنی است، نقش رسانه هاست و نقش گروه های فشار در جامعه است. اون نقش بازی کنین. در پروسه داخل شدن راه های کلان دیگر وجود داره. اینمی جمعی که امروز اینجا جمع شدین، این یک نیروی بسیار کلان است. این نیرو اگر حکومتی شد، ای هم جز حکومت میشه. این نیرو اگر بیرون از حکومت ماند، یک صدای بسیار کلان و رسا میباشه.
اداره بازرس حکومت افغانستان تعدادی از مقامات درجه که وزارت صحت عامه این کشور را به دلیل آنچه فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی خوانده می‌شود به سارنوالی معرفی کرده است. مقامات این اداره می‌گویند که فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه با 3 معین پیشین و 1 معین برحال این وزارت به اتهام حیف و میل منابع مربوط به مبارزه با ویروس کرونا به سارنوالی معرفی شدند. دکتر وحید مجروح، دکتر ماموسا زیور و دکتر شفیق شهیم از مقامات دیگر این وزارت هستند که در کنار فیروزالدین فیروز به سارنوالی معرفی شدند. در همین رابطه در تماس با اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از وی درباره این موضوع پرسان کردیم.
رئیس جمهور هم ادعاهایی که شده بود که پول کرونا یا کووید 19 که به ولایت و وزارت صحت عامه داده شده بود، در این پول ادعا طور شده بود که پول به درستی استفاده نشده بود و می خاطر اداره بازرس سخت کردن مسئولیت رئیس جمهور و اداره بازرس دادن تا یا ببینن تحقیق کنن که آیا واقعا همی ایده هایی که از طرف رسانه های محترم و از طرف دیگه منابع امرای رئیس جمهور شریف ساخته بود این درست هست یا باید مطابق او اداره بازرس کارهای خود انجام داد و ما مجرسانه ها شمیدیم و که کدام چیز شریک نشده برای وزارت صحت عامه که یه را به سرانوالی دسته ها یا یه را به نوی سرانوالی اتصال شده و بعد از اینکه دسته ها به نوی سرانوالی اتصال شده نوی سرانوالی امی ادعاهایی که یا افرادی که به دسته ها موجود است رو میدونه و اتهامی که وارد شده او را میدونه که این واقع داره نداره اگر وقت نداشته باشه مطابق قانون امرایش عمل میشه و دخدان ما خاصه یا مشکل دید نشده شده ما قانون افغانستان داریم قربانه عدلی قضایی هستن آزاد هستن مطابق قانون افغانستان قربانه حملی اونم معامله صورت میشه. مدیریت جدید وزارت هم قانونی ماهی است که ما هیچ درهمان علیه اقتصاد اداری و مالی نداریم و تا فعلا مدیریت جدید در مزید نیم ماهی که آمده کدام ارزیابی یا عادت یا مالی نشده. قرار بود که مدیریت جدید یک عادت وزارت صحت را انجام بده، مگر باز رئیس جمهور خودشان ایرا دانستن که با بازرس ویژه ایرا این مسئولیت بتن و باز بازرس ویژه فعلا مخلوط و مسارای خود و انجام میده اونه تحقیق میده و وزارت صحت عامه مسئولیت جدید همراهشان اسناد شریک میکنه در مواردی که اسناد موجود باشه.
وزارت معارف افغانستان با منظور پاککاری دفاتر اداری و محیط‌های مراکز آموزشی در سراسر این کشور به صورت همزمان حشر عمومی براه انداخته است. در این حشر عمومی وزیر معارف، معینان، رؤسای مرکزی و ولایتی و همه منصوبین اداری، تدریسی و خدماتی وزارت معارف شرکت دارند. قرار است در ادامه این برنامه که از صحنه وزارت معارف آغاز شد، محیط‌های تمامی دفاتر اداری و آموزشی در 34 ولایت افغانستان توسط کارکنان ادارات پاککاری و نظافت شود. رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف افغانستان، راه اندازی حشر عمومی و پاکسازی و نظافت محیط‌های کاری و آموزشی را مسئولیت همه کارکنان معارف توصیف کرد و از کارکنان این وزارت خواست تا حفظ و صحه فردی و محیطی را رعایت نمایند. مسئولان ریاست خدمات وزارت معارف موظف شدند تا از جریان تطبیق این برنامه و نتایج آن نظارت نموده و یافته‌های گزارش نظارتی خود را با رهبری وزارت معارف شریک کنند. قرار است کارکنان و اداراتی که در این برنامه نقش بیشتری ایفا می‌کنند از سوی رهبری وزارت معارف مورد تشویق قرار بگیرند. شما شنوندگان گرامی در جریان هستید که پس از یک تأخیر 5 ماه در آغاز سال آموزشی 1399 خورشیدی به علت شیوع ویروس کرونا پیشتر دروازه های مکاتب برای دانش آموزان باز شد. محمد ابراهیم شینواری، معاون تعلیمات وزارت معارف افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه ها در این زمینه و در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مکاتب اظهاراتی داشت که دعوت می کنم بخشی از آن را بشنوید.
وزارت معارف در مشوره با وزارت ستمه او تدابیر را گرفته که ممکن است افغانستان صنفا را ما تعدادش را کم کردیم، تجزیه کردیم که تعداد صنفا کم باشه، فاصله بین متعلمین موجود باشه، صنف پاک شوه، از دست دادن و روبوسی و بغل کشی اطفال جلوگیری کنه، در صورت ضرورت دستار زود بشه و در صورتی که تب یا اعراض سرفه و ریزش و زکام داشته باشه، اگر در خانه باشه مکتب نبیاید، اگر در مکتب باشه معلم سبا زود اونها رو به خانه و یا به کلینیک روان کنه. این تدابیر است که ممکن است. ما یک کمیته داریم، کمیته صحت مکاتب مشترک با وزارت صحت ما. او کمیته که راهنمود بسیار خلاصه و بسیار مشخص تهیه و ترتیب کرده و را به مکاتب هم ارسال کردیم و مدیر صحبا و سرمعلم صحبا و معلمین و تمام والدین آگاهی میتا دوامدار که اطفال خود را در صورتی که تب داشته باشه به مکتب روان نکنه و اگر احیانا در مکتب کدام اعراض علائمی پیدا میکنه با کلینیک ها یک سیستم رجدیه و ارتباط تامین کردیم با کلینیک یا با خانه اینا را ایزام میکنه. یعنی آگاهی دادیم از طریق رسانه ها، از وبسایت وزارت معارف، شوراهای مکتب ما داریم، بعد هر مکتب یک شورای حمایتی داره و شورا متشکل از ملایمان قریه، از ملک و بزرگای قریه و اعضای متنفذشان است. مشکلات به حد اقلش انشالله.
آقای شینواری، در رابطه با چگونگی حضور دانش آموزان صنف‌های مختلف در مکاتب و نظارت بر چگونگی رعایت نکات صحی در مکاتب هم توضیحاتی داد. بشنوید.
ما صنف 11 و 12 تن اجازه دادیم چون مکاتب حکومتی تمام مکاتب دولتی در حدود 7000 است. خصوصی را ما رایج می‌کنیم 8000 میشه و تنها مکاتبی که صنف 11 و 12 داره او را آغاز کردیم. ولی طور یک دقیقه بگم مشکل است چون بعضی مکاتب صنف اول تا 12 است، بعضی مکاتب صنف اول تا 9. یعنی را گفتم میتونیم که تمام مکاتبی که صنف 11 دوازده داره آغاز شده. خب ما یک ریاست بسیار وسیع نظارت تعلیمی داریم که در هر ولسوالی تیم‌ها داره نظر به تعداد مکتب و هر تیم متشکل از 7 نفر است نظر به مضمون و یک عضو تیم مسئول روابط اجتماعی و ارتباط با شورا هست که زیادترین رول او شخص در این مسئله است. تیم‌ها را ما راهنمودی بسیار جامع برشان جور کردیم، چک‌لیست‌ها و وسایلی که نظارت دو ریکارد کنه تهیه کردیم، همچنان راهنمودی صحیح را آماده کردیم و سیستمی که قسم به فامیل‌ها و والدین ارتباط داشته باشه. مواد بهداشتی فیصله که با وزارت صحت هم کردیم، بحثای کردیم، او عملی نبود. مثلا ضد عفونی اول کدام مواد باشه، چه قسم خریداری شود، باز باج دازر مکتب چه قسم انتقال شود، باز بو غلظتی که ضرر در مکاتب هم ممکن است یا نیست و استعمال زیاد از هم و شش طفل قدر زیاد مفید نبود. پس تصمیم گرفتیم که فاصله مراد شود، یک از دست دادن و تماس بدنی جلوگیری شود که اطفال عموما ورزش میکنه و قسم ورزش را اجازه نمیدیم و ماسک استفاده شود، ماسک خانگی و را والدین تهیه کنه و دستار زیاد بشه. یعنی می تدابیری که بسیار ساده است و قدر مصارف زیاد و تکنولوژی زیاد کردن. در قدم اول وزارت صحت عمومی 10 شرط مانده بودن، ولی وقتی که ما دیدیم که او عملی نبود در شرایط افغانستان، صد افغانی مواد کیمیایی است که وایت اکس و دیگه سون است، دست ششتن با صابون یا با مایع زدی میکروب و یا از او را آماده میکنیم. یک سیستم ماجور کردیم که خود مکاتب با کمک شوراها وسایل موجودیت آب برای دست ششتن دست در اکثر مکاتب موجود است، سرای روز آماده میشه و مسئله صابونش هم وزارت صحت عمومی یک راهنمودی خورده به او داده.
Thank you. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر. یک بار دیگر ایام سوگواری امام حسین علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. خداوند قادر پشت و پناهتان.